أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره توحید واجب، یعنی همون ذاتی که مستقل و تمام وجودات به او وابسته هستند، درباره او بود. حالا تمام وجودات و کارنایم، ذات وجودی، ذاتی که دارای وجود مستقل، یعنی همونی که اثبات کردیم که در عالم واجب هست. حالا بنا بود که ادله اقامه بشه بر این که واجب واحده. دو تا دلیل، که یک دلیل، دلیل معروف به دلیل صرفه، برهان دوم برهان ترکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز بود که این دو تا برهان گذشت. برهان سوم برهان بسیط الحقیقت کل الاشیا، یا میتونید بفرمایید برهان ترکب از وجود و عدم. بیان این برهان این است که اگر دو تا واجب در جهان باشه، خب این دو تا واجب رابطه شون با هم چیه؟ رابطه اینها با هم همونطوری که در بحث مواد ثلاث گذشت، رابطه شون امکان بالقیاسه. یعنی با وجود هر یک، اون دیگری میتونه باشه و میتونه نباشه. برای اینکه هیچ کدوم از اینها رابطه تلازم با دیگری ندارن، اون رابطه تلازم منحصراً در دو جاست، یکی بین علت و معلول، حالا خواه از طرف معلول نسبت به علت، خواه از طرف علت، علت تامه نسبت به معلول، و یکی هم بین معلولین علت ثالثه. پس در هر جا بخواد تلازم باشه، باید احد متلازمین حداقل معلول باشه، و واجب که راهی برای معلولیت درش نیست. پس بنابراین دو تا واجب رابطه تلازم بینشون نیست. وقتی رابطه تلازم نبود، به ناچار بینشون ضرورت بالقیاس نیست، میشه امکان بالقیاس. وقتی امکان بالقیاس شد و به این نحو شد که هر کدام وجودی دارن مستقل از دیگری، نه قائم به وجود دیگری، قهرن اینطوری خواهد شد که هر کدام از اینها فاقد کمالات وجودی دیگری خواهد شد. برای اینکه اینا دو تا وجود مستقلن و فرق داره با اون جایی که یک وجود باشه و بقیه موجودات عین الربط به او باشن. در اونجا گفتیم مشکلی به وجود نمیاد، برای اینکه اون وحدت و بساطت واجب محفوظه، چون معلول عین الربط به علت و وجودی جدای از علت نیست. اما اگر دو تا واجب باشه، شکی نیست که هر کدام مستقلن، به خاطر همین که رابطهشون امکان بالقیاسه، یکی در وجود دیگری نیست. پس بنابراین هر کدام وجود دارند و نبود دیگری، یعنی مرکب میشن از بود خودش و نبود اون وجود دیگر که اونم یه وجود مستقلیه. یعنی هر کدام از اینها مرکب میشه از اون چه دارد و اون چه که ندارد، چون محدوده وجودش تا همون جاییست که خودش هست و در محدوده وجود اون واجب دیگر دیگه او وجود نداره، برای اینکه اون که معلول این نیست تا این در حیطه او هم وجود داشته باشه و اون واجب دوم در حقیقت در وجود واجب اول موجود باشه. نه، همونطور که اولی در وجود دومی موجود نیست، دومی هم در وجود اولی موجود نیست. پس هر یک از اینها میشن مرکب از ما به الامتیاز، ببخشید، مرکب از وجود و عدم. هر کدام دارایی دارند و یک نداری، و این همون ترکب از وجود و عدم هست که قبلا گفته شد در فصل قبل که در واجب تعالی محاله. بله، یعنی هر کدام در ارتباط با دیگری به ذات نیست، ما یه امکان به ذات داشتیم، اینجا نیست، اینجا هر کدام واجب به ذات. یک امکان بلغیر داشتیم، باز اینجا نیست، چون هر کدام واجب به ذات هن، بلغیر نیستن. و اصلا امکان بلغیر اصلا محاله، یادمون رفته بود که نداشتیم اصلا امکان بلغیر هن. منتها یه امکان بلغیاز، امکان بلغیاز کار نداره به این که این شیء فی حد ذاته چیه، فی حد ذاته هرچی میخواد باشه. میگه در ارتباط با یک شیء دیگر ببینیم چه رابطه ای با او داره. آیا رابطهش اینه که وقتی این بود او باید باشه، یا وقتی اون بود این باید باشه؟ این دوتا واجب یه همچین بایدی نیست بینشون، و معنای امکان بلقیاس همینه. بله؟ بله بله، باید نیست، امکانم مثل همه ممکنات، همه ممکنات هستن ولی باید نداره. منتها در اونجا در امکان ذاتیه، اینجا در امکان بلقیاس. بله بله بله، هر دو مثل دوتا مثلا عقل عرضی، دوتا وجود مجرد چطوری هن؟ اونایی که در طول هم نیستن، دوتا وجود مجرد. حالا مثلا نفس زید و نفس امر، حالا در نفس ما میابیم، حالا در مجردهای محض هم همینطوره. بالاخره اون مثلا اگر رب و نوعی باشه، رب و نوع انسان با رب و نوع مثلا جن چطور؟ اینا دوتا رب و نوعه، دوتا وجوده. اگر این دوتا هستن، یعنی هر کدام در حیطه وجود دیگری نیست، اونتا هر دو در حیطه یک وجود دیگر هستن و اون علتشونه، چون هر دو معلول یک علت. اما اگر رسیدیم به جایی که دوتا وجود هست و معلول چیزی هم نیست، در اینجا ولو بینشون علیت و معلولیت نیست، ولی بالاخره معلول علت واحدی هستن، یعنی هر دو در وجود واجب موجودن. اما در وقتی که فرض کردیم دو چیز را واجب، دیگه حتی این هم نیست، حتی نه در حیطه وجود هم دیگه موجودن، برای اینکه باید یکی وجود بخواد در حیطه وجود دیگری موجود باشه، باید یکی وجود رابط باشه و یکی وجود مستقل، یکی معلول باشه یکی علت، که اینطوری نیست. و نه هر دو در حیطه یک وجود ثالثی موجودن، چون هر دو واجبن و فوقشون دیگه وجودی نیست. برهان آخر از شد، این برهان مثل قبلی برهان ترکبه، اما اون ترکب از ما به اشتراک و ما به امتیاز بود، این ترکب از وجود و عدمه. بله، هر وجود مجردی از وجود دیگری اطلاع داره، اما به همون حضور، به همون حضور، به این که این در پیش او حاضره و اون هم در پیش این، چون در بحث مجردات گفته شد که حجابی بینشون نیست، هم دیگر رو میابن ولو در عرض هم باشه. لو تعدد الواجب به ذات و کان هناک واجبان به ذات، مثلا اگه واجب ذات متعدد بود، حالا متعدد دو سه چار، منتها حداقل از باب مثال بفرمایید دو تا واجب به ذات بود، خب کان بینهما الامکان بالقیاس، بینشون امکان بالقیاسه. امکان بالقیاس یعنی چه؟ یعنی بینشون علاقه ذاتی لزومی نیست، یعنی پیوندی بین ذات این دوتا نیست. چرا؟ لأنها لا تتحقق بین الشیئین، برای اینکه این علاقه ذاتیه که رافع امکان بالقیاسه، اگه این علاقه ذاتیه باشه ضرورت بالقیاس به دنبالش میاد، این علاقه لزومیه محقق نمیشه بین دو چیز، مگر اینکه یکیشون علت باشه و دیگری معلول، یا هر دوشون معلول علت ثالثه باشن. پس به هر حال باید حداقل دو چیزی که بینشون تلازم هست، حداقل یکیشون معلول باشه، یا هر دو معلول باشن یا یکیشون. والمعلولیه، حالا چه هر دو بخوان معلول باشن چه یکیشون بخواد معلول باشه، منافات داره با وجوب وجود به ذات، از این اینا دوتا واجبه به ذاتن، پس معلول نیستن هیچ کدومشون، پس اون رابطه لزومیه اینجا جا نداره. نه، امکان بالقیاس نیست. چرا نسبت به هم دیگه به واسطه علتشون رابطه تلازم بینشون هست. یعنی چه؟ یعنی اگه یکی هست لذا در برهان میشه از یکیش به دیگری پی برد. وقتی یکیش هست معلوم میشه که علت هست. خب وقتی علت هست پس اون دیگری هم باید باشه. درسته رابطه تلازم بلا واسطه بینشون نیست، اما به واسطه علت واحد رابطه تلازم بینشون هست. تلازم خارجی، یعنی در خارج نمیشه، عقلا امکان نداره یکیشون موجود باشه و دیگری موجود نباشه. فإذن لكل واحد منهما حظ من الوجود و مرتبه من الكمال ليس للآخر. اگه اینطوری شدن پس یکیشون علت نشد، یکی معلول، یکی در حیطه وجود دیگری موجود نشد، قهرن هر یک از اینا بهره ای از وجود و مرتبه ای از کمال داره که دیگری نداره. قهرن اینطوری خواهد شد که فذات و کل منهما به ذاته واجد لشیء من الوجود و فاقد لشیء من. پس ذات هر یک از اینها به ذاته واجده، بخشی، بهره ای، حظی از وجود هست و فاقد بهره و حظی دیگر. وقت تقدمه که این یک نوع ترکب است، در فصل قبل گفته شد ترکب قسم آخر که مستحیلون علال واجبه بسنا. برهان چهارم که این برهان رو میشه اسمشو گذاشت برهان افتقار، چیزی است که از عبارت فارابی در فصوص، همین فصوص فارابی که یک کتاب کوچیکیه و اخیراً چاپ شده، این کتاب مجدد شده، قبلا هم چاپ شده بوده، این کتاب در فصل هفتمش این عبارت رو فارابی داره که وجوب الوجود لا ینقسم. وجوب وجود که یک کلیه، یک کلی نیست که مقسم قرار بگیره برای اقسامی. تقسیم در منطق ملاحظه فرمودید دو قسمه، یکی تقسیم منطقی که تقسیم منطقی عبارت است از ضم المختص الی مشترک لیحصل القسط، یعنی همون تقسیم کلی به افرادش، به انواعش اگه انواع داشته باشه، به اصنافش، گفتن سه قسمه. یه وقت جنسی را تقسیم میکنن به انواعش، میشه اسمش تنوی. یه وقت جنس یا نوعی را تقسیم میکنن به اصناف، اسمش میشه تصنیف. یه وقت جنس یا نوعی را تقسیم میکنن به افراد، اسمش میشه تفرید. این انقسامی که اینجا هست نه اون انقسام طبیعیه. انقسام طبیعی یعنی تجزیه، یعنی این که مثلا فلانی مرحوم شد و مالشو تقسیم کردن، اون تقسیم یعنی تیکه تیکه کردن، هر کسی مال خودشو برداشت برد. اما این تقسیم، تقسیم طبیعی نیست، تقسیم منطقیه. فارابی میگه که وجوب وجود یه همچین تقسیمی بر نمیداره. چرا؟ به این که بگیر این وجوب وجود یه کلیه و هم میشه بر مصادیق کثیره، افراد کثیره داشته باشه. همونطوری که انسان مقسم قرار میگیره برای زید و عمرو و بکر و تقی و نقی، وجوب وجود یا واجب الوجود هم مقسم قرار بگیره برای واجب الوجود الف، واجب الوجود ب، واجب الوجود جیم. اینطور نیست، انقسام این چنینی در او نیست. چرا؟ و الا لکان معلولا، اگه اینطوری باشه باید با معلولش. خب فرمان بیان این برهان چجوریه؟ که اگر واجب الوجود بخواد مقسم باشه و اقسام داشته باشه، یعنی یک کلی باشه و افراد داشته باشه، لازمش معلولیته. برای این اگر یک چیزی کثرت داره، کثرت از دو حال خارج نیست، یا کثرت از ذات خودش برمیخیزه، یا کثرت یه چیزی خارج از ذات، از دو حال، یا بیرونیه یا درونیه. اگر بگید کثرت ذاتیه و از ذات برمیخیزه، ذاتی که میگه نه معنای ذاتی باب ایساق و جیز، یعنی یه چیزی که غیر قابل انفکاک که از ذاته، این ذات بدون کثرت نمیتونه باشه. حالا اهم از این که ذاتی باشه، تمام ذات باشه، جزء ذات باشه، یا مثلا لازم ذات باشه، با هر سه اونها سازگاره، که قبلا این رو در این که نوع مجرد منحصر در فرد لازمه باشه قبلا مطرح کرده بودم. پس بالاخره این کثرتی که واجب پیدا کرده، به فرض اگر کثرتی باشه، یا باید مربوط به خود ذات باشه به طوری که از ذات برخیزه، یا باید نه مربوط به خود ذات نباشه و عرضی باشه برای ذات، بیرون از ذات باشه و لازمه ی ذات نباشه، اونم عرضی مفارق، نه عرضی لازم که موجود بشه به وجود خود ذات. اگر اولی رو بخواید بگید کثرت لازمه ی ذات واجبه به طوری که قابل انفکاک از ذات واجب برمان، این در هر چیزی بخواید فرض کنید محاله، در واجب هم محاله، برای اینکه اگر یه چیزی کثرت لازمه ی ذاتشه باید اون ذاتش هر جا محقق شد کثرت هم محقق بود، پس هر مصداقیش چون همون ذات در اون مصداق محقق شده دیگه، چون اون ذات همون مقسمه، اون مقسم در هر یک از افراد محقق شده، خب پس باید هر یک از افراد کثیر باشند، و کثیر بودن هر فرد به اینه که افراد داشته باشه، خود همون افراد باید مصداق اون واجب الوجود، مصداق اون ذات باشن، فرض اینه اون ذات اقتضای کثرت داره، پس باز اون افراد هم باید کثیر باشن و حلوم مجرن، لازمش اینه که هیچ وقت فردی برای یه همچین ذاتی محقق نشه. پس بنابراین این فرض که نیست، فرض دوم میمونه که کثرت مقتضای ذات نیست، کثرت یه چیزی خارج از ذات، عرضی، خبرمان اگه عرضی شد کل عرضیه معلل، اون کثرت میشه معلول. خب کثرت بشه معلول چه ربطی داره به واجب؟ برای اینکه کثرت که برای خودش یه وجودی مستقل از این واجب ها نداره، وجود کثرت عین وجود اون آهاده، اگه کثرت شد معلول اون آهاد میشن معلول، پس بنابراین اگر واجب بخواد کثیر باشه اقتضای این حرف اینه که معلول باشه. برای اینکه از این ذات، یعنی لازمه این ذات کثرته، این ذات خود منشأ کثرته، مقتضی کثرته، خب این ذات در افراد هست، یعنی ذات واجب الوجود، نه ذات واقع، ذات یعنی همونی که هم در ذهن هم در خارج، همونی که شما میفهمید بعد میاد در خارج، در نظر نگیریم، میگیم این ذات اقتضای چی داره؟ کثرت. اگر واجب کثیره این مقتضای ذاتشه، همونطور که وجود مقتضای ذاتشه کثرت هم مقتضای ذات، خب اون وجود اول واجب هست یا نه؟ اقتضای ذاتش چیه؟ کثرت. پس همون اولی باید چی باشه؟ کثرت، چون ذات در اونجا هست. دومی واجب هست یا نه؟ پس این مقتضای ذات واجب چیه؟ کثرته. پس اون دومی هم باید کثیر باشه. کثیر بودن اولی به چیه؟ به اینه که یک واجب نباشه، چند تا واجب باشه. خب وقتی اون یک واجب شد چند تا واجب، میگیم هر کدوم از اون واجب ها چی هست؟ واجبن دیگه، یعنی اون ذات واجب در اونجا محققه. خب اون ذات واجب هم که اقتضای کثرت داره، پس هر یک از اونها باید چی باشن؟ نه مفهوم که نیست، نه اولا اقتضا داشته باشه، با این که ثابت کنید قابل چیز نیست، برای این که اگه چیزی اقتضا شده قابل انفکاک از اون مقتضی نیست، اون که شما میفرمایید باید چه نسبتش به کثرت و عدم کثرت مساوی باشه تا شما اثبات بکنید که حالا واحده یا کثرت، اما اگر خود ذاتش اقتضای کثرت داره شما چجور میتونید با هیچ برهانی میشه یه چیزی که ذات مخالف با اوست مقتضای ذاته با برهان بیاد نفی کنید؟ این چیزی که مقتضای ذاته، اگه فرض کنید مقتضای ذاته یعنی غیر قابل انفکاکی از ذاته، هیچ برهانی نمیتونه جلوش بگیره. خب پس اگه مفهومه و مساویه پس معلوم میشه کثرت مقتضای ذات، اگه مفهوم باشه، البته ما میگه مفهوم هم نیست، واقعه. عرضی اون کلیه، یعنی اون طبیعت واجب، اون واجب میتونه واحد باشه میتونه چی؟ کسی. قرآن آخر ذکره الفارابی فی الفصوص، در همون فصل هفتم فرموده که وجوب الوجود لا ینقسم بالحمل على کثیرین مختلفین بالعدد. وجوب وجود منقسم نمیشه، هست شد این انقسام، یعنی همون انقسام منطقی. انقسام منطقی یعنی مقسم قرار نمیگیره برای اقسام زیاد، و لازمه یه مقسم بودن اینه که بر هر یک از اقسام چیه؟ حمل بشه، به این که حمل بشه بر امور کثیری که مختلفن بالعدد، یعنی نوعشون همین واجبه، حقیقتشون همون واجبه، منتها افرادش زیاده. و الا اگه بخواد اینطوری باشه لکان واجب الوجود معلولا، واجب الوجود باید معلول باشه. حالا چرا؟ یه بلعل المراد، این عبارت خب خیلی رسا نیست، خودش بیان نکرده که چرا لکان معلولا. ما هم تو بطن گوینده نیستیم که حالا مثلا بگیم چی مقصود فارابی بوده، ولی به اینطور میشه این حرف رو توجیه کرد، بگیم شاید مراد ایشون این بوده که لو تعدد الواجب و بذات، اگه واجب بذات بخواد متعدد باشه یعنی کثیر باشه، لم تکن الکثرت و مقتضا ذاته، این کثرتی که داره مقتضای ذات واجب نمیتونه باشه. چرا؟ استلزامه ان لا یوجد له مثل، اگه بخواد چیزی کثرت مقتضای ذاتش باشه، این مستلزم این است که برای او هیچ مصداقی موجود نشه. چرا؟ از کل ما فرض مصداقا له کان کثیرا، زیرا هر چرا که فرض بشه مصداق برای او باید کثیر باشه، چون ذات در اونجا هست و ذات اقتضای کثرت. خب کثیر بودن به چیه؟ ولی کثیر لا یتحقق الا به آحادن، کثیر هم که تحقق پیدا نمی کنه مگر به آحادی، باید آحادی باشن تا کثیر، کثیر مجموعی آحاده. و از لا واحد مصداقا له، هیچ واحدی هم مصداق این شی نمیتونه باشه، چون شی اقتضای کثرت داره، هیچ وقت بر یک شی نمیتونه صدق بکنه، فلا کثیر، فقط کثیر نداره. و از لا کثیر فلا مصداق له، پس وقتی هم که کثیر نبود اصلا اون مفهوم بی مصداق میشه، در حالی که بل مفروض انه واجب بالذات، در حالی که فرض اینه که این واجب به ذاته، باید تحقق پیدا کنه. پس همین که واجب به ذاته ایجاب میکنه که کثرت مقتضای ذاتش نباشه، چون اگه کثرت مقتضای ذاتش باشه اصلا باید موجود باشه. برای اینکه کثیر مجموع واحد هاست، اگر یه چیزی بر یه واحد صدق کرد بر یه واحد دیگه هم صدق کرد، اون وقت میشه کثیر. یعنی اگه انسان بر زید صدق کرد بر امرم صدق کرد، اون وقت کثیره. اما اگه انسان بر زید صدق نکرد بر امر صدق نکرد، کثیر نیست. و بقیه ان تکون الکثرت و مقتضا غیره، پس باید کثرت مقتضای خود ذات نباشه، مقتضای غیر باید باشه. و خب محال، اینم محاله که کثرت مقتضای غیر باشه، لاستلزامه الافتقار الی الغیر، چون اگه بخواد مقتضای غیر باشه این مستلزم این است که واجب احتیاج به غیر داشته باشه. چرا؟ برای اینکه واجب چیزی جز همین آحاد نیستند که این آحاد همون کثرت رو تشکیل میده. اگه کثرت مقتضای غیره، پس تک تک این آحاد باید مقتضای غیر باشن. این احتیاج به غیر رو میرسونه که با وجود ذاتی با هم جمع نمیشه. همین که ما گفتیم هم مفهوم انتزاعی شد، نه وجود عینی. برای اینکه چرا؟ بالاخره کثرت که مفهوم انتزاعی، مصداقش که انتزاعی نیست، یعنی این کثرات، لذا گفتیم این کثرت اگه معلول شد در حقیقت یعنی اون کثرات معلولن. بله، مفهوم انتزاعی در مورد کلی یعنی چه؟ یعنی این کلی این فرد خارجی رو داره، اون فرد خارجی رو هم داره. حالا که شد دوتا فرد خارجی، از این دوتا فرد چی انتزاع میشه؟ از خود مفهوم به ماهو و مفهوم، بحث مفهوم به ماهو و مفهوم نیست، مفهوم به ما این که ذات اون مصداقه، بحث ما در خارجه. خب پس این کثرت چی شد؟ کثرت وجود واجب یک و وجود واجب دو، هیچی دیگه نیست. میگیم فهم انتزاعی، ما میگیم همین انتزاعی. اتفاقا این برهان بر این مبنا اصلا باره که دو تا وجوده و همین کثرت هم همینه، چیزی جز این نیست. چرا میگیم این کثرت؟ یعنی این که الان دوتا وجوده، آیا این دوتا بودن، دوتا بودن چیه؟ همین یکی و یکی. این مقتضای ذاتشه یا مقتضای ذات نیست؟ این که الان شده دوتا موجود، این به چیه؟ اگر بگید مقتضای ذاته، پس این ذات باید در هر فردش چی باشه؟ کسی. اگر بگید مقتضای ذات نیست، پس این دوتا بودن، یعنی دوتا واحد بودن، معلول چیه؟ پس هر یک از نمیشن معلوله. دوتا بودن چیزی جز، ببینید دوتا بودن گفتیم چیه؟ خودتون فرمودید یه مفهوم انتزاعی. بله، آخه این مفهوم انتزاعی انتزاع به حساب صرف که نیست. این مفهوم انتزاعش ببینید که منتزع چیه؟ منتزع آن حقیقی داره، یعنی همین دوتا، هیچی دیگه هم نداره. بله، اگر همین بود گفتیم آقا کثرت یه امر انتزاعیه، به اون معنا که اصلا هیچ واقعیتی نداره. اینکه شما بفرمایید انتزاعی هیچ معنای صحیحی نداره جز اینکه این کثرت موجود در خارج به عین وجود آحد. همین. اگه این کثرتی که موجود به عین وجود آحد مقتضای غیره، یعنی وجود اون آحد مقتضای غیره، چون کثرت عین اون آحد. کثرته، پس هر کدومش باید کثیر باشه.
هر دونه اینا
مقتضای ذات. بله، مقتضای واجب الوجود که فرضینه، بحث در وجوب وجودش نیست. بحث در این نیست که وجوب وجود مقتضای ذات هست یا نیست، از اون فارغیم. وجوب وجود مقتضای ذاته، اما کثرت یعنی حال که دو تا وجود واقعیت داره، یا این که نه دو تا وجود خیاله. همین کثرت واقعیت داره، منتها واقعیتش به یک ما به ازای مستقل نیست. یعنی این واحد و این واحد هر دو میشن کثرت. یه ما کثرت یه لاابی نیست که رو دوتاش بمالیم، نه، یک وجود با یک وجود دیگه دوتا همینا باشن، هیچ چی دیگه هم نباشه کثرت محققه. فصل ششم در یک نوع توحید دیگه است. همونطور که در بحث‌های معارف ملاحظه فرمودید، توحید واجب اون توحیدی نیست که شخص رو از عذاب نجات بده و او رو مؤمن کنه. چون مشرکین هم نوعشون اینطوری بودن که ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اونها واجب الوجود و چیزی که متکای همه عالم، یعنی همه عالم به وسیله او موجود شدن رو خدا می دونستن. منتها اونها می گفتن ها اولائه شفعاء اونا اندالله، یعنی اینا هم کار دستشونه، اینا هم می تونن یک کارای انجام بدن. اینها رو ما عبادت می کنیم برای اینکه البته شیطان راهای مختلف داره. یه راهش هم اینطور که نقل می کنن، اینا فکر می کردن، گفتن که اینا می گفتن که ما کجا و خدا کجا که خدا رو عبادت کنیم، ما باید همینا رو عبادت کنیم که تناسب با خودمون دارن. مثلا یاله یه فکر فلسفی هم سنخیت باید باشه بین عابد و معبود. بالاخره لذا این فصل مطرح شده که در اسفار هم تو که استاد در تعلیقه متذکر شدن عنوانش اینه فی توحید اله العالم. اله در اصطلاح عبارت هست از همون رب، مثل این که میگیم الهه مثلا فلان، مثلا دریا الهه فلان، ولو این که اله اصل معناش به معنای معبوده، اما به این مناسبت که رب هر کسی معبود او هم هست، اله که اصلش به معنای معبوده اطلاق شده بر رب. آقای طباطبایی به جا برای اینکه دیگه این پیچ و خمه ها رو نخواست اصلا تعبیر کردن به رب، فی توحید رب، در این که رب، رب یعنی چه؟ یعنی اون وجودی که مالک عالمه و مدبرم هست، یعنی اداره کننده عالم هم خودشه، او واحده، اداره کننده دوتا نیست، اونطوری که ثنویه قائلن یا مشرکین قائل بودن که مثلا متعدد قائل بودن اینطور. برای اثبات این مدعا اولشون مرکب است از چند مقدمه که مقدمه اولش این است که عالم مشهود خودمون رو وقتی نگاه میکنیم هرچه بیشتر دقیق میشیم میبینیم اجزایش با هم رابطه داره، یعنی نظام داره. از اون جزء کوچکش که نگاه کنید که مثلا اتم هست، ملاحظه میفرمایید که میگه مرکزی داره و الکترون‌هایی داره با یه نظام خاصی اینها دور او میچرخ. یا نظام یک منظومه رو که در نظر بگیرید، بالاخره حسابی داره، کتابی داره که بر اساس این حساب و کتاب طرف میشینه و تمام طلوع و غروب و نمیدونم انواع خسوف و کسوف و اینها رو محاسبه میکنه. اینکه از پیش محاسبه میکنه به خاطر اینکه این روابط یک روابط دقیق ثابته و الا اگر بی نظام بود که میتونست حساب بکنه. همین نظام هست که طرف بله وقتی دید ستاره اورانوس در اون مسیرش، همونطور که در فلسفتون ملاحظه فرمودید، در مسیرش در یه نقطه خاصی که میرسه انحراف پیدا میکنه، یعنی از اون مسیر دایره‌ای که داره یه دفعه گویا به بیرون کشیده میشه، مثل یه کسی که در یه مسیری داره راه میره یه دفعه یه کس دستشو میگیره و میکشدش یه خورده بیرون و در اثر این حالت رو احساس کردن، گفتن خب حتما باید در اون نقطه یک ستاره دیگه باشه که جاذبه او این رو میکشه، ولو اینکه اون ستاره تا اون وقت کشف نشده بود. حد زدن که باید باشه و دنبال کردن و بالاخره ستاره نپتون همینطوری کشف شد. با تعقیب کردن این پدیده، پدیده انحراف اورانوس، این کاشف از اینه که این وجودات به هم رابطه دارن، گسسته از هم نیستن. هم دو که در این عالم آب و هوا و همه چیز برای وجود این انسان، وجود حیوانات، او مثلا اکسیژن تنفس بکنه و کربن بیرون بده، اون یکی به عکس کربن رو بگیره و اکسیژن پس بده و تا این نظام برقرار بشه. هرچه می‌فرمایند بیشتر دقت بشه در این عالم، ارتباط و پیوستگی بیشتر احساس میشه. پس بنابراین این عالم یه وحدتی داره، وحدت، البته وحدتی که به همون وحدت نظامه، وحدت به معنای وحدت سعی، وحدت بالعموم، چون در بحث‌های وحدت و کثرت اونجا گفته شد که وحدت اقسامی داره، یکی وحدت حق است که اون واحدی که تکثر پذیر نیست، یکی وحدت غیر حق است که خود این واحد به وحدت غیر حقه، یا وحدت بالخصوصه یا وحدت بالعمومه. وحدت بالعموم یه وقت عموم مفهومیه، یه وقت عموم به معنای سعه وجودیه، اینجا وحدت به معنای سعه وجودیه. یعنی این وجود یه وحدتی داره به خاطر همون نظامی که بین اجزایش برقراره. این یک اصل و یک مقدمه. مقدمه دوم این است که در مباحث قبل به این مسئله اشاره شد در بحث علم که عالم به طور کلی تقسیم میشه به سه مرتبه، مرتبه ماده، مرتبه مثال و مرتبه عقل، که فوق همه اینها اون ذل عالم است که خداوند متعال هست. و در همون بحث های علت و معلول این مسئله روشن شد که باید علت واجد، علت یعنی علت فاعلی، یعنی اون موجد واجد کمال معلول به نحو اعلا و اشرف باشه. پس اون چه در این عالم هست از جوهر، از عرض و از روابط، که اینهای امور تکوینی و واقعی ما بخواییم یا نخواییم، و چون اینها معلول واجب معلول اون عالم نورانی هستن، عالم مجرد هستن، پس باید همه اینها به نحوی در اون علت باشه. و چون خود اونها، البته اونها حالا ممکنه اون چیزی که علت است برای این عالم خودش باز معلول یک موجود دیگری باشه، الکلام ها و الکلام، که هر چه در وجود اون علت هست، در وجود اون معلول هست، باید در وجود علتش هم باش. اینم یک است. اصل سوم این است که هیچی در این عالم واجب الوجود نیست جز یکی، چون در فصل قبل توحید واجب اثبات شد. پس اون چه در عالم هست از عالم ماده با تمام کسرات و نظام حاکم برش و عالم عقل با تمام کسرات اگر داشته باشه، این که می‌فرمان اگر داشته باشه بر اساس این است که هنوز ثابت نشده که عالم عقل یک وجوده یا وجودات کثیر است، در بحث فعل باری می‌خواد ثابت بشه، لذا به انکانه تعبیر کردم. همه اینها معلول واجب تعالی است و همه اون چه که در این هستی هست از جوهر و عرض و روابطشون، همه اینها در وجود و اون مجردات و روابطشون به نحو اعلا و اشرف در واجب موجوده که تراوش کرده، تجلی کرده در این عالم. پس هر چه در این عالم است مستند به واجبه، حالا یا بلا واسطه یا با واسطه. پس بنابراین او مدبر عالمه، سلسله جنبان اون عالم اونه. البته توجه دارید این بیان بیان مشائیه، اون همین بیانی که در بحث لا مؤثر فی الوجود الا الله ملاحظه فرمودید دو تا بیان بود. یک بیان همینه که رابطه علیت و معلولیت بین وجودات هست. علیت معلولیت میگه یعنی علیت معلولیت حقیقی، یعنی ایجاد و وجود، یکی موجده یکی موجد، موجوده به وسیله او و بالاخره منتهی میشه به واجب. این بیان توحید ربوبی رو اثبات میکنه، یعنی اون رب مستقل، اون کسی که مدیر این عالمه، حالا چه بلا واسطه چه با واسطه، اون واجب تعالی. اما همینطور که در بحث های بعد خواهد آمد میفرمایند که این یک نظر بدویه یا بفرمایید دقیقه، اما یک نظر ادقی از این هست. با اون نظر ادق اینه که نه، خداوند متعال مدبر هر چیز است بلا واسطه، هر چیزی در تحت قیمومت خداوند متعال هست بلا واسطه. اون البته یه بیان دقیق تریه و اون توحید ربوبی رو به نحو اشرف و احسن اثبات میکنه. بله دیگه، به همون مقدار که تجربه کمک میکنه. البته حالا اصل این مسئله توجه بفرمایید احتیاج هم نداره، ولو اینکه ایشون آوردن این اصل رو، اما احتیاج نداره برای اینکه ملاک مربوط بودن این وجودات به واجب چیزی جز اون ممکن بودنشون نیست. اگر در فصل قبل اثبات شده که واجب واحده، پس کل عالم ولو نظامات مختلف داشته باشه، ولو این وجودات اصلا نظام نداشته باشه، گسسته باشه، بالاخره مستند است به واجب تعالی. منتها شما اگر میخواید ربوبیت قائل بشید باید یه ربطی بین این اشیا باشه، چون ربوبیت یعنی اداره، ادارهی باید باشه تا مدیری باشه. اگر یه چیزایی به هم گسسته، از هم به هم هیچ ربطی نداره، اصلا ادارهی نداره، فقط خلق و تمام. لذا برای بیان این که ربوبیت هست، تدبیری هست، یه مدیریتی هست، توجه میکنم به این نظام. منتها حالا یک نظامه یا صد تا نظام هیچ فرق نمیکنه، یک نظام واحد باشه یا صد تا نظام باشه، بالاخره همش مستند به یک واجبه. لذا اون در برهان نقشی نداره، توحید ربوبی رو خدشه‌دار نمی‌کنه. نه، ممکنه معلول‌هایی باشن در عرض هم. نه خب بین خودشون نظام نباشه، یعنی یک علت همه اینا رو مثل دونه تسبیح خلق کرده به همه هیچ ربطی نه. خب میگیم اون نظام هم هست، یعنی یه اداره‌ای هم هست. فی توحید الواجب لذاته فی ربوبیته، در این که واجب به ذات در ربوبیت یعنی در تدبیر عالم، اداره عالم هم خودش هست و خودش همه کارها دست اوست. و این که میگن شرک، این شرکه که پدر آدمو در میاره و خفیه. و خیلی وقتا انسان یه عبادتی رو داره میکنه، یه سلام میکنه، یه تعظیم میکنه، اینا شرکه. که امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن در یه برهه پا نمیشدن برای کسی، فرمودن من قصد قربتم از این کار نمیام. و استاد ما آقای شاهوادی دامت الله همون وقت ها میفرمودن، الان هم خدمتش من رو وقت رسیدم، فرمودن که من الان هم در حال حیات امام بود معتقدم که اخلص الناس لله بعد ولی العصر امامه. یعنی با خودش کاری کرده بالاخره این شرک ها رو، ولی ما همطور که فرمودن هممون مبتلاییم بالاخره، همیشه یه گوشه مغزمون یه حسابی برای یکی دیگه هم باز میکنیم و این همون شرکه. یعنی گویا اون نقش داره در این عالم، در این که واجب تعالی در ربوبیتش واحده و انه لا رب سواه، و این که ربی جز او نیست. الفحص البالغ و تدبر الدقیق العلمی، کسی که پژوهش به نهایت بکنه، برسه به ته، دنبالش بره و تدبر دقیق علمی بکنه، این فحص و بررسی و پژوهشش یعطی به او این نتیجه رو میده که اجزاء این عالم مشهود ما یعنی عالم طبیعه مرتبطون بعضها به بعض، بعضیش به بعض مربوطه. من اجزاء هل علویه و سفلیه، از بالا و پایین، و افعالها و انفعالاتها، این تأثیر و تأثرهاشون و حوادثی که مترتب است بر این تأثیر و تأثرها، این همه به هم ربط داره. فلا تجد و خلالها موجودن لا یرتبط و به غیره، شما هرچه نگاه بکنی نمیابی در میان این موجودات یه موجود رو که پیوندی با غیر نداشته باشه، در اصل وجودش یا در تأثیر و تأثرش. و این مسئله میفرمان وقتی خوب تقویت میشه که این وجوداتی که در طول همان معلوم بشه که حرکته، کون و فساد نیست. یعنی این نطفه که میشه علقه، یا این چوب که میشه مثلا خاکستر، خاکستر که دوباره مثلا جزء خاک میشه، خاک دوباره یه درخت میشه، همه اینا یک وجود متصله. فقط تقدم در مباحث حرکت جوهری ما یتعید و به ایزالک، از این که تبدل صورت بعد صورت نیست، کون و فساد نیست، بلکه یک صورت واحد حقیقیه که ذهن ما هر حدیش رو که در نظر میگیره یه مفهوم یا ماهیتی انتظام میکنه، بلا در خارج وجودهای گسسته از هم نیست. فل کل حادثین، پس هر پدیده‌ای من کینونت او فعل او انفعال، هر پدیده‌ای اهم از اصل وجود یک شی یا تأثیر و تأثراتی که در وجودات هست، همه استناد داره به مجموع عالم، یعنی به همه مجموع عالم وابسته است. و یستنتج من ذلک، از این مسئله استنتاج میشه که بین اجزاء عالم یه نوع وحدته، نه وحدت شخصی، بلکه وحدتی که نظام به وجود میاره، لذا تعبیر میکنن به نظام. همین که یه نظام هست، این نظام، این رابطه هست، پس یه وحدتی هست. نظام فرمان و نظام الوسیع، پس اون وحدت میشه همون وحدت سعی، وحدت بالعموم به معنای سعی وجودی. این نظام وسیعی که جاری است در عالم، این فیه واحد، نظام نظام واحدیه. فهازا اصلون، این یکی است. ثم ان المتحصل مما تقدم من المباحث و ما سیأتی، اون چی که به دست میاد هم از بحث های گذشته که در بحث علم در مرحله 11 هم در فصل 3 گفتیم، که گفتیم عوالم 3 برای اینکه هم ما مادی داریم، هم مجرد مثالی داریم، هم مجرد عقلی داریم، و همینطور در بحث فعل باری در فصل 19 همین مرحله انشاءالله خواهد آمد که این عالم مادی معلول لعالم نوری مجرد عن الماده متقدس عن القوه، این عالم مادی معلول یک عالم مجرده. اینجا البته بر اساس نظر مشیا پیش رفتن، نظر خودشون اینه که عالم مادی معلول عالم مثاله و اون مثال معلول عالم عقله، اما نظر مشیا چون مثال رو منکره، عالم ماده معلول عقل فعال میشه. منظورشون از اون عالم نوری همون عقل فعاله که مجرد است از ماده، متقدس است از قوه. و باز در بحث های گذشته به دست آمد که بین علت و معلول، و بعدا هم دوباره گفته میشه این حرف، که سنخیت وجودی است که بها یحک المعلول و بما له من الکمال الوجودی به حسب مرتبته. مفعول یحک این الکمال است، یحک المعلول و الکمال الوجودی المتحقق فی العلت به نحو اعلا و اشرف. به خاطر همین سنخیت وجودی حکایت میکنه، نشون میده معلول با اون چی که دارد از کمال وجودی بر حسب مرتبه وجودی خودش، نشون میده کمال وجودی را که متحقق است در علت به نحو اعلا و اشرف. و همین سر این که قرآن کریم تعبیر میکنه از همه موجودات به آیات، یعنی اینا نشونگرن، نشون میدن. بل حکم جار ان کان هناک علل عقلیه مجردت بعضها فوق بعض. این حکم که گفتیم بالاخره علت واجد کمال معلول هست به نحو اعلا و اشرف، و معلول ها چیز اون کمال رو، جاری است اگر علل عقلی مجردی باشند، یعنی اگر علل عقلی متعدد هم باشه به جای یکی، تعدادهایی باشه بازم هست که بعضی فوق بعض باشه، این هست حتی ینتهی علل واجب لذاته جل ذکره. و یستنتج من ذلک، از این نتیجه گرفته میشه که فوق این نظام جاری در عالم مشهود یک نظام عقلی است، ولو اون که اون نظام عقلی ممکنه به یک وجود موجود باشه. این که حالا به یک وجود موجوده یا به چند وجود، یعنی خود اونجا هم وجودات کثیره هستن، این هم یه چیزیست که آقای طباطبایی در بحث خودش میفرمایند که دلیلی نه بر این طرفش هست نه بر اون طرفش. مشایین قائلند به این که کل این عالم معلول عقل فعاله، اشراقیین قائلن به این که نه، هر نوعی معلول یک وجود مجردی است و خود اون وجودها همه در عرض همان، و همین نظامی که در عالم ماده است بین اونها حاکمه، فرق نمی‌کنه. این عالم که گفته میشن به خاطر اون کثرتی که هست، حالا یا در ضمن وحدت یا کثرت محض. این فوق این نظام جاری در عالم مشهود، این نظام عقلی نوری است مسانخ با آن، که هو مبدأ هذا النظام، اون نظام بالا مبدأ این نظام مادونه، و ینتهی و بالاخره منتهی می شود الى نظام ربانی، به نظامی که مربوط به رب، به خداوند متعاله، که فی علمه تعالی، که اون نظام در علم باری است. منتها اون نظام که در علم باری است به نظر مشا در همون علمه، به نظر سر متعلهین در خود ذاته، برای اینکه مشا علم باری تعالی را زائد بر ذات میدونه، به نظر ملا صدرا علم واجب به اشیا که اون علم علت به وجود آمدن اشیاء، اون عین ذات واجبه. مسانخ بودن یعنی مسانخ بودن علت معلول، همون سنخیت. نخیر همون مسانخ یعنی همون علیت و معلولیت. نخیر فقط و هازا ایزن اصلون، اینم یک اصل. و من از ضروری ایزن، مقدمه دیگر نیست که از بدیهیاته که علت و علتشه. پس اگه همه به واجب منتهی میشن، پس واجب علت همه است. چرا؟ چون علت العلته علت علت شی علت لذالک شی، و این که معلول و معلول شی معلول لذالک شی. اگه اینطوره و چون علل همه منتهی میشن به واجب تعالی، و کل موجودن کیف ما فرض فهو اثر، خب در عالم چی داریم؟ در عالم جواهر داریم، اعراض داریم و روابط که وجودهای نسبت ها هستن، همون وجودهای رابط هستن، وجودهای فی غیره. خب همه به او منتهی میشن، ولیس فی العین، در عالم عین نیست جز وجود یک جواهر و آثارشون که همون اعراضه و که اون وجود جواهر بفرمایید وجودهای لنفسه، آثارشون وجودهای لغیره و نسب و روابطی که بینشونه اون وجودهای فی غیره. در عالم چیزی جز اینها نیست و همه اینا ممکنند و معلول، ولا مستقل فی وجودهی الا الواجب ذات، به دلیل اون چیزی در فصل قبل گفته شده وجود مستقلی هم نیست جز واجب ذات، ولا مفیز للوجود الا هو. پس بنابراین چه این وجودات رو چه روابطشون رو کسی جز واجب ایجاد نکرده، منتها یا بلا واسطه یا با واسطه که از باب این که علت و علت شی علت رساله شی. اجازه هم این دو سه خط رو بخونیم که وقت تموم نشه وقت بعد بقیه. فقط نه این دنباله اینه، فقط تبعی نتیجه شه به ما تقدم که واجب تعالی هو المجری لهذا النظام الجاری، واجب تعالی جاری ساز این نظامه، این نظامی که الان جاری است در نشأه مشهود ما، خود او مجریشه و اوست که مدبر است به این تدبیر عامی که سایه افکنده بر اجزای عالم. نه تنها مجری این نظامه، همینطور مجری اون نظامات عقلی نوریه هم هست که فوق این نظامه و به هزاء این نظام، یعنی محاذیه برای اینکه علته و همه اینا رو به نحو اعلا داره. خب نظام هر کدام رو خودش اداره میکنه، الا ما یلیق و به حال کل منها، طبق اونچه که مناسب حال هر یک از این نظامات هست، حسب ما له من مرتبه الوجود، حسب اونچه که برای هر یک هست از مرتبه وجود. پس واجب لذات رب للعالم مدبر لامره بالایجاد بعد الایجاد، به اینکه ایجاد میکنه بعد الایجاد، یعنی تمام این ایجادها بالاخره مستند است به واجب. ولیس، پس این علل متوسطه چی هست؟ نمیگن فاعل به تسخیر، نه مستقل. فاعل مستقل چیزی جز واجب نیست. فاعل به تسخیر هست چیه؟ یعنی اونی که فاعل موجد ایجاد میکنه، اما خودش و ایجادش هر دو معلول یک فاعل دیگه است، منتها خودش بلا واسطه، ایجادش به واسطه. ولیس للعلل المتوسطه الا انها مسخره للتوسط، نیست شأنی و حالی خصوصیت یا حظی برای علل متوسط نیست جز همین که اینا مسخرن برای اینکه واسطه باشن، من غیر استقلاله، نه اینکه خودشون یکی خدام یکی استقلال در وجود ندارن. و هو المطلوب، مطلوب ما اینه که مدبر مستقل خداوند متعاله. و من المحال ان یکون فی العالم رب غیره، از طبق این برهان دیگه محال است که در عالم ربی غیر خداوند متعال باشه، لا واحد ولا کثیر، برای اینکه رب همون واجب الوجوده و واجب الوجود یکی بیشتر نیست. سلام. بله گفتیم این فی علمه که میگه برای اینکه هم بر مبنای مشاء تمام باشه هم بر مبنای خود سلب متعلمی، چون بنابر مبنای مشاء علم واجب علت عالمه و علم هم در ذات واجب نیست، بنابر مبنای ملا صدرا خود ذات واجب علته و علم هم عین ذاته. السلام علیکم.
ما به زمین عبارت وجود وجود و مفهوم وجود
مفهوم باشه که به ما هوه مفهوم درسته بله، منتها شما وقتی هم میکنی انسان رو برازید حمله برای کسیر میکنی، یعنی چی؟ یعنی هر یک از این کسیرین مصداق اون مفهومه، درسته؟ پس حکم میاد روی چی؟ روی اون خارجه، یعنی اونها میشن کسیر، کسرت که بعد مطرح میکنه که این کسرت یا مقتضای ذاته، مفهوم کسرت نیست، در اثر حمل همین مفهوم واجب.
مفهوم واجب
بله این اشکال نداره، مفهوم واجب الوجود، اما به اعتبار محکیه
این مفهوم واجب الوجود بر کثیرین حمل نمیشه.
بله خب بله، منتها حمل یک مفهوم گاهی به ما و مفهومونه، مثل اینکه میگیم الانسان و انسان و اصلا نظر به خارج نداره. یه وقت حمل یک مفهوم به ما اینکه حاکنن مصداق، مثل میگه زیدون انسانه، وقتی میگه زیدون انسان، انسانو داری حمل میکنید، اما به ما اینکه حاکیست از اون طبیعت انسانی که در زید هست، چون زید جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده در خارج، لذا میگه زیدون انسانو. اینجا هم همینطوره، میگه واجب حمل نمیشه، درسته حملش مفهومه، اونتا مفهوم به ما انه حاکن از واقع خودش.